سخنران امشب جلسه تهران ای‌ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گندم در تهران است، خانم بت با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا میباشد. ازشون دعوت میکنیم که سخنرانیشون رو شروع کنن. من میکروفون مونای عزیز و ایشون رو باز کنم. سلام، شبت بخیر، جلسه در اختیار شما.
سلام، شب شما بخیر. من مونا هستم الکلی، فقط به من بگین که صدام اوکیه.
بله مونا جان، صداتون خوبه.
Hi Beth, how are you?
Hi Mona, how are you? We're
I'm
ready
okay.
to begin.
Again.
Okay.
Yes.
So, welcome everybody. My name is Beth, and I'm an alcoholic, and I'm very happy to be here today.
سلام به همگی، اسم من بت هست، من یک الکلی هستم و خیلی خوشحالم که همه شما رو در این جلسه ملاقات می‌کنم.
Today we're going to be talking about tradition 4. And the short form of tradition 4 says that each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole.
امشب قراره که در مورد سنت چهارم صحبت بکنیم و سنت چهارم در فرم کوتاهش اینطور هست که میگه هر گروه میباید خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه ها و الکلی های گمنام را در کل متاثر سازد.
I'm not going to read the long form now. I'm going to save that for a little later on.
الان نمیخوام در واقع فرم بلند سنت چهارم رو بخونم، کمی بعدتر راجع به فرم بلندش هم صحبت میکنم.
As I've explained with each of the previous traditions, every tradition has a sacrifice, something that we are required to do in order to ensure that Alcoholics Anonymous will survive.
همونطور که در مورد سنت‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردم، قراره و باید ما در هر سنت یک چیزی رو قربانی کنیم و یک فداکاری انجام بدیم و در واقع یک کاری انجام بدیم در راستای اینکه مطمئن باشیم انجمن الکلی‌های گمنام سرپا باقی خواهد بود.
When we talk about tradition 4, we're talking about the fact that I am asked to sacrifice the right to do whatever I want to do regardless of how it may affect others.
خب در واقع قربانی کردن و فداکاری که قراره توی سنت چهارم ما انجام بدیم اینه که در واقع حق خودم رو از اینکه هر کاری که دوست دارم انجام بدم از خودم بگیرم به منظور اینکه مطمئن بشم برای بقیه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
In Alcoholics Anonymous, we bend over backwards to allow the individual and the group to do whatever they want.
خب در الکلی‌های گمنام به هر فرد و هر گروه این اجازه داده میشه که خودگردان باشن.
Remember, all of the steps are just suggestions. They say, here are the steps we took which are suggested as a program of recovery.
یادتون باشه که تمامی قدم‌ها به صورت پیشنهادی هستند و ما می‌خونیم در چگونگی عمل کرد که اینها قدم‌هایی هستند که ما پیشنهاد می‌کنیم برای بهبودی.
And the traditions use words like a group should and a group ought, but never a group must.
و توی سنت ها هم از کلمه بهتر هست استفاده شده و هیچ وقت از کلمه باید استفاده نشده.
Our traditions say every AA group ought to be self-supporting and Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional.
It has a problem in Farsi translation, so... خب البته توی ترجمه فارسیش یه خورده متفاوت هست، ولی در واقع در ترجمه این در جمله انگلیسی از کلمه باید استفاده نشده، ولی توی فارسی اینجوری ترجمه شده که حالا این چیزی که ایشون می‌فرمان بهتره که اینجوری باشه که هر گروه بهتر است خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه ها و الکلی های گمنام را در کل متأثر سازد.
None of the traditions tell the groups what they have to do. They make suggestions which will help the groups to function more effectively.
در هیچ سنتی به گروه ها گفته نشده که باید حتما این کار رو بکنن. در واقع در سنت ها هم پیشنهاداتی داده شده تا گروه ها بتونن سرپا باقی بمونن.
This tradition is all about autonomy. That's a big word, which means that the entity can govern itself.
خب توی این سنت در مورد خودگردان بودن صحبت شده. Sorry, can you repeat the last sentence?
Say it again.
Yes, please.
This tradition is all about autonomy. That's a big word, which means that the entity can govern itself.
خب در مورد خودگردان بودن صحبت کرده که در واقع منظور این خودگردان بودن این هست که یک گروه میتونه خودش رو اداره بکنه.
An individual's autonomous actions of selfishness and self-centeredness definitely affect those around me. The big book talks about the individual whose behavior is like the tornado roaring through the lives of others.
و خیلی توی این سنت باید حواسمون به در واقع خودخواهی و خودمحوری باشه که هر فرد میتونه انجام بده و گروه رو به خطر بندازه و اگه یادتون باشه توی کتاب بزرگ الکلی های گمنام اینطور ازش یاد شده که یک الکلی در واقع مثل گردبادی تنوره کشان تمام محیط اطراف خودش رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
And a group's autonomous actions can do the same thing.
و در واقع کارهایی هم که در گروه ما به عنوان خودگردان بودن گروه میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم میتونه این خطر رو به همراه داشته باشه.
That's why this tradition says that every group can do whatever it wants to do except when the group's decisions will impact other AA groups or when it will impact Alcoholics Anonymous.
دقیقا به همین خاطر که در سنت چهارم گفته شده که هر گروه باید خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه ها و الکلی های گمنام را در کل متأثر سازد.
In the US and Canada we have a pamphlet called the AA Group. And in 1965 it listed 6 points that define a group.
ما توی امریکا و کانادا یک پنفلت داریم به نام گروه AA که در سال 1965 منتشر شد و 6 تا نکته رو توی اون پنفلت بهش اشاره شده بود که در واقع نکاتی هستن در مورد اینکه یک گروه چطور شکل میگیره. گروه رو تعریف کنم.
Sometime later they removed these 6 points from the pamphlet, but I like them because they were a very good description of what an AA group is all about.
کمی بعدتر این 6 تا نکته از توی اون پمفلت در واقع حذف شدن، ولی من اونا رو دوست دارم به خاطر اینکه دقیقاً مشخص می‌کنن که منظور ما از یک گروه در AA چی هست.
So here's what that pamphlet used to say. 1. All members of the group are alcoholics, and all alcoholics are eligible for membership.
نکته اولی که در این پنفلت بود این بود که تمامی اعضای یک گروه الکلی هستند و تمام الکلی ها واجد شرایط شرکت در جلسات هستند.
2. As a group, they're fully self-supporting.
نکته دوم هم این بود که یک گروه باید در واقع حمایت مالی یک گروه بر عهده خودش هست.
3. A group's primary purpose is to help alcoholics recover through the 12 steps.
نکته سوم در این پنفلت این بود که هدف اصلی و نهایی یک گروه کمک به دیگر الکلی ها برای بهبودی از طریق 12 قدم هست.
Four, as a group, they have no outside affiliation.
و نکته چهارم این که به عنوان یک گروه کمکی از خارج دریافت نمیشه.
Five, as a group, they have no opinion on outside issues.
شماره پنج به عنوان یک گروه ما نظری در مورد موضوعات خارج از گروه نداریم.
And six, as a group, their public relations policy is based on attraction rather than promotion, and they maintain personal anonymity at the level of press, radio, TV, and films.
و نکته ششم هم در مورد گمنامی در سطح رادیو، تلویزیون و مطبوعات صحبت میکنه و میگه که در واقع در AA تبلیغی وجود نداره و بیشتر بر اساس اصل جاذبه عمل میکنه.
So they removed those six points from the pamphlet and they replaced them with the statement in tradition three that says any two or three alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided that as a group they have no other affiliation.
Okay. و بعدتر کمی بعدتر این شش تا نکته از اون پمفلت حذف شد و به جاش جایگزین شد جمله‌ای که در سنت سوم هست که میگه هر دو یا سه نفر الکلی که برای هوشیاری گرده هم میآیند میتوانند خود را یک گروه AA خطاب کنند، در صورتی که به عنوان یک گروه هیچ گونه وابستگی دیگری نداشته باشند.
Since 1935, when Alcoholics Anonymous began, groups have tried every single thing to deviate from these traditions.
از سال 1935 که انجمن الکلی‌های گمنام شکل گرفت، تمامی گروه‌ها تمام تلاش خودشون رو می‌کردن که از گیر این سنت‌ها در برن.
Remember, the big book says that selfishness and self-centeredness is the root of our troubles.
یادتون باشه که کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام ریشه تمام مشکلات ما رو خودخواهی و خودمحوری میدونه.
By 1946, we were convinced that a group can stand almost any kind of battering. Go ahead and say it.
What do you mean by boundaries?
Any kind of problems. By 1946, we were convinced that a group can stand almost any kind of problems.
در سال تقریباً از سال 1946 به بعد ما تقریباً در انجمن الکلی‌های گمنام متقاعد شدیم که هر گروه میتونه تقریباً با هر مشکلی که براش پیش میاد مواجه بشه.
Because the individual and the group must conform to the principles that ensure our survival or fail. Alcoholics who fail to follow the 12 steps eventually get drunk. Groups that fail to follow the 12 traditions eventually fall apart.
و این به این خاطر بود که بالاخره الکلی‌های گمنام متوجه شدن که در واقع راه نجات یک گروه در انجام و عملکرد سنت هاست. همونطور که اگر فرد الکلی 12 قدم رو انجام نده به احتمال زیاد دوباره الکل می نوشه، یک گروه هم اگر سنت ها رو انجام نده به احتمال زیاد از هم خواهد پاشید.
Every AA group is an individual entity and it's reliant on its own group conscience.
هر گروه کاملا خودگردانه و در واقع تکیهش بر وجدان گروهیه که توی اون گروه گرفته میشه.
But 2 weeks ago, remember that we discussed that there's a difference between the group conscience and the informed group conscience.
و اگه یادتون باشه دو هفته پیش راجع به این صحبت کردیم که تفاوت هست بین وجدان گروهی و وجدان گروهی آگاهانه.
As long as the group takes the time to be informed and to carefully consider their decisions, they almost never make serious mistakes that harm other groups of Alcoholics Anonymous.
تا زمانی که یک گروه برای خودش وقت بذاره و در مورد مسائل داخل گروه صحبت بکنه در جلسات اداری به احتمال زیاد مشکلی آنچنان بزرگ برای گروه پیش نمیاد که بخواد گروه رو به شدت تحت تاثیر قرار بده.
Many of you probably read the story in the 12 and 12 about the AA group that had 61 kinds of rules with all kind of grandiose plans.
احتمالاً خیلی از شما اون داستانی که در کتاب 12 قدم و 12 سنت هست رو خوندید که یک گروهی بودن که برای خودشون 61 عدد قانون گذاشته بودن.
And when all those plans fell apart, the group mailed out a little card. And the card said, Rule 62, don't take yourself too damn seriously.
و نهایتاً این شکلی شد که گروه تمام اون 61 قانونی که برای خودشون گذاشته بودن رو کنار گذاشتن و روی یک کارت نوشتن که قانون 62 خودتون رو انقدر جدی نگیرید.
So in that case, the group exercised its right to be wrong.
خب در اینجا می‌بینیم که یک گروه برای خودش حق اشتباه کردن رو قائل شده.
Okay, now let's look at the long form of tradition 4. The long form says with respect to its own affairs, each AA group should be responsible to no authority than its own conscience. But when its plans concern the welfare of neighboring groups also, those groups ought to be consulted, and no group, regional committee, or individual should ever take any action that might greatly affect AA as a whole without conferring with the trustees of the General Service Board. On such issues, our common welfare is paramount.
فرم بلند سنت چهارم که من براتون میخونم. هر گروه AA با عنایت به امور خود میبایست در برابر هیچ مافوقی پاسخگو نباشد به جز وجدان خود، اما هنگامی که برنامه های یک گروه مصالح گروه های همجوار را نیز تحت تاثیر قرار دهد، میبایست مشورت آن گروه ها نیز مد نظر قرار گیرد و هیچ گروه، شورای منطقه یا فرد نباید هرگز بدون صلاح دید معتمدین شورای خدمات عمومی دست به اقدام زند که به صورت گسترده AA را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی مصالح مشترک ما ارجحیت دارد.
So the long form refers back to tradition 1, which talks about our common welfare.
خب اینجا می‌بینیم که سنت چهارم دوباره اشاره می‌کنه به سنت اول که در اون صحبت از مصالح مشترک شده.
So AA groups around the country, the United States and around the world vary significantly. Some groups say, "Hi, my name is Beth." And everybody answers, "Hi, Beth." Some groups don't do that.
تمام گروه ها در سراسر کشور، مثلا در کشور آمریکا و در سراسر دنیا در واقع کمی متفاوت از همدیگه عمل میکنن و خیلی منحصر به فرد. به عنوان مثال ممکنه که در یک گروهی افراد اینطوری خودشون رو معرفی کنن که مثلا سلام من بس هستم و بقیه افراد بهش جواب بدن که سلام بس.
And groups follow all different kinds of formats. Some groups read how it works. Some don't. Some groups start with a prayer. some end with a prayer, some do both.
خب و همه گروه ها در واقع هر گروهی فرمت خاص خودش رو داره. ممکنه در یک گروه مثلا چگونگی عمل کرد خونده بشه، ممکنه خونده نشه، ممکنه یک گروه با دعا شروع کنه و با دعا تموم کنه، ولی ممکنه در گروه های دیگه فقط یک دعای اول یا دعای آخر رو انجام بدن.
Groups have the right to run their meetings any way they want.
گروه ها این حق رو دارن که جلسات خودشون رو اونطوری که خودشون میخوان اداره کنن.
Implicit in our traditions is the confession that our fellowship has its character defects. The whole fellowship has its character defects. And we have to be constantly aware of what we're doing.
چیزی که در این سنت مستتر هست اینه که در واقع میگه که انجمن ما به صورت کلی دارای نواقص اخلاقی هست برای انجمن، و کاری که ما باید بکنیم اینه که آگاهانه در مورد این با این نواقص روبرو بشیم.
There's a gray area in how we interpret the statement except in matters affecting other groups or AA as a whole.
Sorry, can you repeat it again? I missed it.
Do you know what I mean by a gray area? Some groups interpret it one way, some interpret it another way. It's not black and white.
Ah, I see. خب در واقع یه فضای خاکستری این وسط هست، یعنی اینکه هر گروهی ممکنه چیزی رو طوری تفسیر بکنه و در واقع درست یا غلطی وجود نداره.
And concept 12 says that AA is never punitive. We don't punish groups for doing things a different way.
و توی مفهوم دوازدهم هم میگه که ما در you said concept 12.
Concept 12 says AA is never punitive. It never punishes.
و توی در واقع مفهوم دوازدهم هم میگه که در AA ما کسی رو تنبیه نمی کنیم به خاطر کاری که انجام داده.
And if you want to know more about the concept, there's a meeting tomorrow at the same time that goes over the concepts.
و اگه شما مایلید که در مورد مفاهیم اطلاعات بیشتری داشته باشید، یک جلسه هست در همین تایم و روزهای چهارشنبه یعنی فردا برگزار میشه.
So, how do groups affect other groups? Let's talk about that.
خب بیاید یکم راجع به این صحبت کنیم که یک گروه چطور میتونه روی بقیه گروه ها تأثیر بذاره.
I used to go to a meeting on Sunday at 8 p.m. at night. And then a new group started at 6:30 p.m. at the same location.
خب من قبلا به یک جلسه می رفتم که این جلسه روزهای یک شنبه ساعت 8 برگزار می شد و کمی بعدتر یه جلسه دیگه درست در همون مکان استارت خورد که ساعت 6:30 شروع می شد.
A lot of the people who used to go to the 8 o'clock meeting started going to the 6:30 meeting and eventually the 8 o'clock meeting had to shut down.
و خیلی از افرادی که به اون جلسه ساعت 8 در اون مکان می رفتن ترجیح دادن که به جلسه ساعت 6:30 که به تازگی استارت خورده بود برن، و کم کم این اتفاق افتاد که همه افراد رفتن به جلسه ساعت 6:30 و جلسه ساعت 8 بسته شد.
So the people who started that 6:30 meeting probably should have considered how it would hurt the 8 o'clock meeting, and maybe they could have chosen to meet on another night.
و اون افرادی که جلسه ساعت 6:30 رو استارتش رو زده بودن، احتمالا بعد از قبل به این فکر میکردن که چطور ممکنه شروع کردن یک جلسه در همون مکان و در همون روز آسیب بزنه به یک جلسه دیگه، و حداقل کاری که میتونستن بکنن این بود که روزش رو عوض کنن و در یک روز دیگه جلسه رو شروع بکنن.
In the area where I live, we have treatment committees and correctional committees, which take meetings into treatment centers and correctional facilities.
در جایی که من زندگی میکنم و جلسه میرم، ما کمیته‌های درمانی و کمیته‌های اصلاحی داریم که کارشون اینه که در مراکز اصلاحی و مراکز درمانی جلسات AA رو برگزار کنن.
If an AA group decided on its own to contact a treatment facility and take meetings into the facility, they would be hurting the committee, the treatment committee, because that's the job of the treatment committee.
خب حالا اگه یک گروهی خودش از خودش تصمیم بگیره که با مراکز درمانی و مراکز اصلاحی تماس برقرار کنه و بره اونجا جلسه برقرار کنه، جلسه برگزار کنه، احتمالاً به کمیته‌های اصلاحی و کمیته‌های درمانی که کارشون این هست آسیب میزنه.
So how can a group do something that would harm AA as a whole?
و چطور یک گروه میتونه کاری بکنه که به AA به صورت یک کل ضربه وارد کنه؟
Well, how about a group that allows non-alcoholics to join their group and participate? That would be harming AA as a whole.
یک مثالش این هست که در واقع یک گروهی غیر الکلی ها رو به جلسه راه بده و به اونا اجازه بده که در جلسه الکلی ها شرکت کنن. خب این احتمالاً به AA به صورت یک کل ضربه میزنه.
How about groups that allow talk about drugs and other things not related to alcoholism, or groups that accept money from outside enterprises?
یا گروهی که بعضا اجازه میده در واقع موضوع رو باز میذاره تا هر کسی در مورد هر مشکلی که داره غیر از الکلیسم در جلسات صحبت بکنه، در واقع افراد از گروه های دیگه، و یا گروه هایی که از خارج از گروه و خارج از AA کمک های مالی دریافت میکنن. اینها هم میتونن به AA به صورت یک کل ضربه بزنن.
How about groups that allow people to use a lot of inappropriate language, profanity? Don't you think that's harming Alcoholics Anonymous as a whole?
یا گروهی که به افراد اجازه میده که از کلمات رکیک در مشارکت استفاده کنن یا ناسزا بگن در طول مشارکت کردنشون، فکر میکنید که آیا اینها به AA به صورت یک کل ضربه میزنن؟
The fourth tradition is like the fourth step. A group should take an honest inventory of its activities and its decisions.
در واقع سنت چهارم چیزی شبیه به قدم چهارم هست. هر گروه باید از خودش در واقع تراز اخلاقی بگیره و در مورد کارهایی که در گروه انجام میشه کاملا به صورت یک تراز اونها رو در بیاره.
A wise group recognizes that the traditions are not there to hurt the group. Instead, they're proven guides. They're guides to help the group carry the message.
در واقع یک گروهی که عاقلانه رفتار میکنه و اگه کمی آگاه باشه متوجه میشه که سنت ها برای ضربه زدن به گروه یا از هم پاشوندن گروه نیستن. سنت ها راهنمایان ثابت شده ای هستن که به یک گروه کمک میکنن که پیام رو به دیگر الکلی ها منتقل کنن.
An AA group may be the only place where an alcoholic feels safe. That's why it's so important for the group to follow the traditions.
و یادتون باشه که یک گروه ممکنه برای یک الکلی تنها جای امنی باشه که اون داره و این خیلی مهمه. به همین خاطر خیلی مهمه که گروه ها سنت ها رو رعایت کنه.
So how can we practice this tradition in our personal lives?
خب چطور میتونیم که این سنت رو در سنت چهارم رو در زندگی شخصی خودمون تمرین کنیم؟
In a house which has several adults, each person has the right to do whatever they want to do, as long as they don't do anything which would be disturbing the other people who live in the house.
یک خونه ای رو در نظر بگیرید که افرادی در اون زندگی میکنن، افراد بزرگسالی در اون زندگی میکنن. خب در این خونه هر فرد بزرگسال آزاده که هر کاری که دلش میخواد انجام بده تا زمانی که باعث آزار و اذیت برای بقیه اعضای خانواده نشه.
For example, no one has the right to blast music that would be disturbing to other members of the household.
به عنوان مثال کسی در خونه اجازه نداره که موسیقی با صدای آزاردهنده بلندی گوش کنه به خاطر اینکه احتمالاً بقیه اعضای خانواده رو اذیت میکنه.
Every once in a while I'll be driving down the road and a car will come up next to me playing music so loud that everyone in the neighborhood can hear it.
خیلی وقتا پیش میاد در جایی که من زندگی میکنم من صدای ماشین رو میشنوم که از جلوی خونه من رد میشه و صدای موزیکش اونقدر بلنده که تمامی افراد محله میتونن اونو بشنون.
Now that person may not be a member of Alcoholics Anonymous, but I am, and I can't do something like that because it would be disturbing others.
خب اون فردی که این کار رو انجام میده احتمالاً عضوی از الکلی های گمنام نیست. ولی من که هستم و من باید حواسم به محیط اطرافم باشه و این کار رو انجام ندم. That's interesting but hard.
I don't like to play loud music anyway, but some people do. And they can play it in their own home, but not where it's going to be disturbing everybody else.
خب من بهشون گفتم که خیلی جالبه ولی خب سخته که مثلا موزیک رو با صدای بلند پلی نکنیم و ایشون فرمند که به هر حال من کلن موزیک با صدای بلند رو دوست ندارم ولی کلن باید این رو در نظر بگیریم که ممکنه که من دوست داشته باشم ولی افراد دیگه که با من زندگی میکنن یا در اطرافم هستن دوست نداشته باشن بنابراین نباید این کار رو انجام دید.
So the same autonomy applies to an office or a work environment.
خب از منظر دیگه هم میشه این سنت رو در محیط کار و محل کار هم مد نظر قرار داد.
No employee should leave dirty dishes in the kitchen area if that area is shared by all the employees.
خب هیچ کدوم از کارکنان یک مجموعه اجازه ندارن که ظرف‌های کثیف خودشون رو در محیطی که حالا آشپزخونه هست و اگر اون آشپزخونه مشترک هست بین همه اعضا بذاره.
So as long as I'm considerate of the people around me, I'm following this tradition in my personal life.
یادتون باشه تا زمانی که من به افرادی که در محیط اطراف من هستن اهمیت میدم و اونا رو در نظر میگیرم یعنی این که من دارم سنت چهارم رو انجام میدم.
And as long as a group is considerate about how their actions might affect the other groups in the area or Alcoholics Anonymous, then everything is going to work smoothly.
و همینطور هر گروهی که در نظر میگیره عملکردی که داره و کارهایی که در گروه انجام میده به دیگر گروه ها و به AA به عنوان یک کل ضربه وارد نکنه همه چیز خوبه و سنت چهارم در حال انجام شدن هست.
It's easy to see how cooperation is implied in this tradition. And cooperation is what Alcoholics Anonymous is all about.
چیز دیگه که در این سنت مستقر هست در واقع اصل همکاریه و اصل همکاری در سنت چهارم بسیار مهمه و در واقع همکاری چیزیه که تمام انجمن الکلی های گمنام حول محور این موضوع میچرخه.
So that's all we have on tradition 4, and now we have some time for questions.
Okay. این تمام چیزی بود که من میخواستم راجع به سنت چهارم بگم و حالا زمان داریم که به پرسش ها پاسخ بدیم.
خب خیلی ممنونم ازشون. خب دوستی پرسیدن که مفهوم مستقل و آزاد بودن یک گروه یعنی چی؟
They're asking that what is the concept of being independent and free for a group? What does it mean for a group to be independent and free?
Well, it means that they can do pretty much anything they want as long as it's not harmful to other groups or to the program of Alcoholics Anonymous.
می فرمایند که مفهوم مستقل و آزاد بودن برای هر گروه الکلی های گمنام این هست که هر گروه میتونه و آزاده که هر تصمیمی که دلش میخواد بگیره و آزاد کاری که دلش میخواد رو بکنه تا زمانی که به دیگر گروه ها و انجمن الکلی های گمنام به طور کل آسیبی وارد نکنه.
So a group is free to serve cookies or not serve cookies, to open with a prayer or not open with a prayer or not have any prayers at all. Those kinds of things, a group is free to do whatever they want.
مثلا در این موارد گروه آزاده. یک گروه آزاده که مثلا بیسکویت سرو بکنه توی جلسه‌اش یا نکنه یا یک خوراکی. یک گروه آزاده که جلسه رو با دعا شروع بکنه یا شروع نکنه. در این موارد گروه ها آزادن که تصمیمات خودشون رو بگیرن.
خب سوال بعدی. خب دوست دیگه پرسیدن چه موارد تصمیماتی بر کل ای تاثیر میذاره؟ مثل گفتم ولی خب دوباره اگه
Another person is asking what decisions can affect AA as a whole.
Well, one example that I gave was a group that allows people to talk about drugs or overeating or gambling or problems that aren't related to alcoholism. That would be harming AA as a whole because a newcomer coming to the meeting would think that at Alcoholics Anonymous you can talk about anything.
به عنوان مثال یه مثالی که من زدم مثلا گروهیه که در واقع اعضا رو آزاد میذاره که در مورد مشکلاتی غیر از الکلیزم مثلا مشکل پرخوری یا مشکل اعتیاد به قمار و این دست چیزها صحبت بکنه. مشکلی که به وجود میاره اینه که یک تازه وارد که وارد جلسه میشه گیج و سردرگم میشه و احساس میکنه که در الکلی های گمنام در مورد همه چیز صحبت میشه.
Here's another really good example. Suppose a group decided to support a particular political candidate and went out and said, Alcoholics Anonymous supports John Brown for president. That would be very harmful to Alcoholics Anonymous as a whole.
یا به عنوان یک مثال دیگه میتونم بهتون بگم که یک گروهی رو در نظر بگیرید که از یک کاندیدای سیاسی برای یک سمت دولتی حمایت میکنه و اون رو تبلیغ میکنه و در تمام شعارهای تبلیغاتی میتونید مثلا اسم AA رو ببینید. در نظر بگیرید که این مورد چقدر میتونه به AA به عنوان یک کل آسیب بزنه.
Also a group that insists that everybody be Christian or Muslim or Jewish or Buddhist, that would be harming AA as a whole.
یا گروهی رو در نظر بگیرید که اصرار بر این داره که مذهب خاصی میتونه در گروه شرکت کنه، مثلا اصرار بر این داره که فقط مسلمانان یا فقط مسیحیان یا فقط بودایی ها میتونن در جلسه شرکت بکنن و این محدودیت رو برای اعضا میذاره و این هم به AA به عنوان یک کل آسیب میزنه.
The most important thing is that we think about what is the newcomer going to think when he walks into our meeting.
ما باید همیشه این رو در نظر داشته باشیم که یک تازه وارد که به گروه وارد میشه در مورد گروه ما چه نظری داره.
Is he going to feel welcome or is he going to feel like I don't belong here?
آیا اون تازه واردی که به گروه پاشو به گروه میذاره این حس رو داره که به یک جای خوبی اومده و ازش استقبال شده، یا این حس بهش دست میده که من به اینجا تعلق ندارم؟
I once went to a meeting where the speaker talked all about pills. She talked about all the different color pills that she took. I never took pills. I didn't know what she was talking about. If that had been my first meeting, I might never have come back to Alcoholics Anonymous.
مثلا من یک بار به یک جلسه رفتم در الکلی‌های گمنام که سخنران از اول تا آخر مشارکتش در مورد تمام قرص‌هایی که تا اون روز مصرف کرده بود صحبت کرد و حتی رنگ تمام قرص‌هایی هم که مصرف کرده بود گفت و هیچ چیز دیگه‌ای مطرح نکرد و من به عنوان کسی که تا حالا قرص مصرف نکرده بود با خودم فکر کردم که اگه من تازه وارد بودم و اولین بار بود که به جلسه AA می اومدم، به خاطر این احساس تعلقی که به این مشارکت و به این جلسه نمی کردم احتمالا دیگه هیچ وقت بر نمی گشتم.
خب دستتون درد نکنه. سوال بعدی دوستی پرسیدن چگونه می توانیم گروه های خود را آگاه کنیم که با رعایت سنت چهار اتحاد AA در کل را بیشتر بکنند؟
He's asking that how can we inform the groups to do the tradition four to make a unity in AA as a whole?
Well, the best way to do that is to have a tradition meeting every once in a while and talk about the traditions at the meeting.
بهترین کاری که میشه در این مورد کرد اینه که یه جلسه با فرمت صحبت در مورد سنت ها در گروه گذاشت و هر چند وقت یک بار یک جلسه با این فرمت باشه و گروه ها در مورد سنت ها صحبت کنن.
My group has a tradition meeting on the first Tuesday of the month. We have anniversary night on the last Tuesday of the month. And then we have step meetings on all the other Tuesdays.
مثلا گروه من خب ایشون قبلا گفته بودن که در گروه شرکت میکنن که سه شنبه ها جلسه داره. در مورد گروه خودشون میگن ما سه شنبه اول هر ماه جلسه در واقع با فرمت سنت داریم، جلسه آخر هر ماه سه‌شنبه آخر هر ماه جلسه با فرمت تولدها داریم و بقیه سه‌شنبه ها هم که دو تا سه‌شنبه میمونه با فرمت قدم ها هست جلسه‌مون.
خوب مرسی ازتون. دوست دیگه پرسیدن چه تصمیمات گروه میتواند بگیرد؟ نه استقلال و آزادیش از دست برود، نه اتحاد AA را در کل تحت تاثیر بذاریم.
خب این سوال فکر میکنم توی دو تا سوال قبلی جواب داده شد. فکر میکنم دوباره تکراری میشه چون خیلی کامل هم توضیح دادن در مورد اون.
حالا میخواید معکوسش رو بپرسید که این دوستان یعنی چه آیا تصمیم مثلا میتونن یه مثالی بزنن که در تناقض بشه، یعنی اصلا داریم همچین چیزی یا نمیشه سنت رو رعایت کنیم همچین اتفاق نمیفته؟
یه مفرد که پس سوال رو میپرسیم.
آره آره چه تصمیمات انسان گروه میتواند بگیرد، نه استقلال آزادی شهر دست بده نه اتحاد یه را در کل تحت تاثیر بذاریم. میتونید اینجوری بپرسید که رعایت کامل سنت ها احتمالا مثال نقضی ازش وجود نداره، یعنی هرچین چیزی که
So you gave some examples of what a group can do to harm AA as a whole. So can you explain it vice versa? I don't know how to ask it.
To harm AA as a whole?
So you gave us some examples that what can a group do to harm AA as a whole,
yeah.
Not doing tradition four. So what is the best way a group can act not to harm AA as a whole?
Well, I think that the best way for a group to act to not harm AA as a whole is to become informed about the traditions, to talk about the traditions at their meetings.
می‌فرمایند که به نظر من بهترین راهی که یک گروه می‌تونه طوری عمل بکنه که به AA به صورت یک کل آسیب نزنه اینه که گروه را تا حد زیادی در مورد سنت ها آگاه کنه و این کار رو با جلساتی که قبلا هم گفتن با فرمت سنت ها برگزار میکنه میتونه انجام بده.
مرسی. خب سلام، در سنت های ترجمه شده فارسی از کلمه باید یا باید ترجمه شده؟ به نظر شما اشتباه ترجمه شده، البته اشاره شد بهش. دوستی به 16 سال پرسیدم، فکر کنم بحث شود و ماست رو پرسیدم.
بله. So as I told you, in Farsi translation, we have got the word must in this tradition. So you said that it is ought to be and should. So do you think it is a wrong translation?
Wait, tell me what it says again.
So it's hard for you because you don't know Farsi, you know?
Right.
You said there is no must or have to.
Right.
But in Farsi translation, there is a must.
In, so where is one? The word must in the Farsi translation?
In tradition four, instead of ought to,
oh.
We have the Farsi
have the word,
word
must. Yeah, I think that's not a great translation, but that's a very good question. Is it possible that that word has more than one meaning?
Yeah, it has, of course. I don't think the word must in Farsi translation is as strong as must in English. You know what
I
say?
In English, must means you have to do it this way.
Yeah, right, right. It is not this much strong in Farsi.
Yeah, in Farsi, it probably means it would be a good idea to do it this way.
Yeah.
So then that's okay. Because mm-hmm. we're not telling the groups what they absolutely have to do.
Right. خب ایشون میفرمان که توی در واقع انگلیسی کلمه ماست خیلی کلمه سنگین و کلمه قوی هست به این معنیه که حتما باید این کار انجام بشه، ولی من بهشون گفتم که توی فارسی کلمه باید رو ما طوری استفاده میکنیم که بعضی وقتا معنی بهتر هست که این کار انجام بشه میده. ایشون فرمان که تا زمانی که این معنی رو بده اوکی هست. منظور اینه که در واقع سنت چهارم میگه که بهتره که این کار انجام بشه و کسی رو مجبور به انجام کاری نمی کنه. اگر این معنی رو نده اوکی هست و مشکلی نداره.
خب ممنونم دوستان مجید که سوال پرسیدن در سنت های NA. من مجددا بگم تو جلسات پیش ما از خانم بیت دوستان هم پرسیدیم، کلن نه راجع به بحث مواد مخدر نظری دادن نه راجع به NA و فقط راجع به همیشه الکل و جلسات AA صحبت کرد. خب و آخرین سوال، با سلام، آیا مفاهیم برای الکلی‌ها، معتادان گمنام و دیگر گروه‌ها یکی است؟ حالا من به دوستمون گفتم که جلسه راجع به مفاهیم نیست، فکر کنم این سوال رو در قالب سنت ها بپرسید. سنت ها برای گروه های 12 قدمی دارم این پرسن های یکی است.
Okay. Are the traditions the same for all of the 12 steps program? Do you know this?
No, I don't think they are. I know that in Al-Anon, they're a little bit different. I don't know about other 12-step programs.
ایشون میفرمایند که من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که توی مثلا الانان سنت ها کمی متفاوت تر هستن، ولی در مورد بقیه برنامه های 12 قدمی اطلاعی ندارم.
Some 12-step programs use the 12 steps and the 12 traditions exactly the way they're written in AA, but some have changed the words.
و این رو هم میدونم که بعضی از برنامه های 12 قدمی دقیقاً همون 12 قدم و 12 سنت AA رو استفاده میکنن بدون تغییر، ولی بعضی از برنامه ها کمی اونا رو تغییر میدن. I think it was the last question. درسته؟
آره، در سوالات تموم شد. ممنونم ازتون، خیلی ازشون خدافظی کنم.
مرسی، خیلی ممنون. Thank you, Beth. So we are done tonight.
Oh, thank you, Mona. You do such a wonderful job. I wish I could come and hug you.
Thank you. You're doing something wonderful.
Thank you. I will see you next week.
See you. Goodbye.
Goodbye.
خب، مرسی مونه جان. ممنونم از شما.